سالی محمد، سالی، تشکر است. شما ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. انتظار می رود دور بعدی گفتگوها میان امریکا و طالبان در هفته های آینده در قطر برگزار شود. طالبان می گویند که بعضها در دور دیگر گفتگوها روی جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز خواهد بود و قرار است صدر اعظم پاکستان امروز با رهبر ارشد مذهبی ایران و رئیس جمهور این کشور در تهران دیدار کند. امروز دوشنبه 2 ثور سال 1398 هجری شمسی و 22 ماه اپریل سال 2019 میلادی است. با گزارش ها و مطالب خبری برمیگردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را به عهده گرفت. مقام‌های امنیتی در شرق افغانستان از کشته شدن 15 تن از طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می‌دهند و رهبر ارشد مذهبی ایران جنرال حسین سلامی را به عنوان قماندان جدید سپاه پاسداران تعیین کرد. تفصیل اخبار. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را پذیرفت. داعش در یک بیانیه‌ای که در خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نشر شده گفته است 4 تن از افراد وابسته به داعش این حمله را انجام دادند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که شمار تلفات این حمله به 10 تن افزایش یافته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله دیشب به رادیو آزادی گفت از میان 8 ملکی که در حمله بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی زخم برداشتند، 3 تن آنها در اثر جراحات شدید به روز یکشنبه درگذشتند. به گفته وی با این تعداد کشته شده های ملکی به 7 نفر رسید. 3 نیروی امنیتی نیز در این رویداد کشته شدند. مهاجمین پیش از چاشت روز شنبه هفته جاری به دنبال یک انفجار در نزدیک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کابل بر این وزارت هجوم بردند و درگیری پس از چند ساعت با کشته شدن حمله کننده ها پایان یافت. مقام های امنیتی در شرق افغانستان از کشته شدن 15 تن از طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می دهند. جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان لوای سرحدی قلوردوی 201 سیلاب، به رادیو آزادی گفت این تلفات دیروز به طالبان وارد شد.
مخالفین سر با 9 بجو سر جنگ شروع شد. تر 4 بجو
جنگ با مخالفان ساعت 9 صبح آغاز شد و تا ساعت 4 مناطق للمی و غلامداغ از وجود دشمنان نظام افغانستان تصفیه شدند. 13 دشمن نظام افغانستان به شمول 2 قماندان عمده آنها از بین رفته و بیش از 20 تن آنها زخمی شدند. با گفته آقای حسین خیل در جریان این درگیری یک افسر نظامی افغان نیز کشته شده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که در یک کمین این گروه به روز یکشنبه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 16 نظامی افغان کشته شدند. مقام های افغان تا هنوز در مورد این ادعای طالبان چیزی نگفتند. قرار است ترکیب تیم اعضای کرکت افغانستان تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در بازی‌های جام جهانی سال 2019 امروز اعلان شود. این را عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت.
د افغانستان د ملي لوبډلي سکواډ د نړیوال جام د پاره چې 15 کس سکواډ دی او 3 کس ریزرو دی، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسمي.
آقای فضلی که از آفریقای جنوبی با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری گلبدین نایب در پایان همین ماه از آفریقای جنوبی نخست به کابل و سپس به انگلستان سفر خواهد کرد. انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان از اول الی 14 ماه جولای در بازی‌های جام جهانی کرکت با تیم‌های قوی جهان مقابل شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران جنرال حسین سلامی را به عنوان قماندان جدید سپاه پاسداران تعیین کرد. این اقدام چند روز پس از آن روی دست گرفته می شود که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل ساخت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله علی خامنه ای دیروز شنبه به عوض جنرال علی جعفری جنرال حسین سلامی را به حیث قماندان نو سپاه پاسداران گماشت. جنرال علی جعفری بیش از 11 سال فرمانده سپاه بود. جنرال حسین سلامی 59 ساله قبلا به عنوان معاون فرماندهی سپاه پاسداران ایفای وظیفه میکرد. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار در سریلانکا را شدیداً محکوم کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در توییتر نوشته است: واشنگتن با شدیدترین الفاظ حملات صبح دیروز را که در جریان جشن ایستر در پایتخت سریلانکا صورت گرفت تقبیه می‌کند. به گفته آقای پومپیو این حملات ماهیت وحشیانه تروریستان را که هدف آنها تهدید به صلح و امنیت است نشان می‌دهد. با اساس گزارش‌ها در پی یک رشته از انفجارها دیروز یک شنبه 21 اپریل در شماری از هتل‌ها و کلیساها در شهر کولومبو بیش از 200 تن کشته و حدود 450 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. و به نظر می رسد که ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی در برابر پترو پروشنکو در دور دوم انتخابات اوکراین به پیروزی چشمگیر دست یافته است. به اساس شمارش بیش از 73% آرا، ولادیمیر زلنسکی 73.1% و پترو پروشنکو رئیس جمهور فعلی اوکراین 24.6% آرا را به دست آورده. زلنسکی دیروز به هوادارانش گفت:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президентові України.
من از پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین تشکر میکنم که پیروزیم را تبریک گفت. برایم گفت که بالای او حساب میتوانم و موفقیت تیم مرا پذیرفت. پترو پروشنکو دیروز پیروزی زلنسکی را در دور دوم انتخابات برایش تبریک گفت. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. انتظار می رود دور بعدی گفتگوها میان آمریکا و طالبان در هفته های آینده در قطر آغاز شود. گزارش ها از ولایت سمنگان می رسانند که حدود 10 کارگر یک معدن زغال سنگ در این معدن جان دادن.
تعداد 8 نفر در معدن شده و دیروز گاز گرفت 8 نفر کشته شده.
روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل منطقه‌ای میشنوید که قرار است صدر اعظم پاکستان امروز با رهبر ارشد مذهبی ایران و رئیس جمهور این کشور در تهران دیدار کند و در رنگ های زندگی هم صحبت دلچسب جای دارد.
وظیفه چای صبح خود خودم گرفتیم، میره شخصا خودم به علاقه مندی خود گرفتیم و مسئولیت چاشت و شب گارستم است و دوشم وید.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. انتظار می رود نمایندگان آمریکا و طالبان تا چند هفته آینده در دور دیگر گفتگوها در دوحه پایتخت قطر اشتراک کنند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تاریخ دقیق آغاز دور تازه گفتگوها میان دو طرف تا حال مشخص نشده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به این خبرگزاری گفته است بعضها در دور بعدی گفتگوها روی جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز خواهد بود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه طالبان می گوید که دور آینده گفتگو با هیئت آمریکایی روی تقسیم اوقات خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز خواهد بود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس ادعا کرده است که در دور قبلی گفتگوها با هیئت آمریکایی در مورد خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان با موافقت رسیدند و جزئیات آن مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است تا زمانی که در گفتگو با طالبان بالای همه مسائل موافقه نشود، در مورد هیچ چیز موافقت نشده است. آقای خلیزاد گفته است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اطمینان از این که از قلمرو این کشور برای تروریسم استفاده نخواهد شد، گفتگوهای بین الافغانی و تامین آتش بس موارده اند که وی در گفتگو با طالبان آنها را پیش برده است. زلمه خلیزاد از دو مورد نخست، یعنی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اطمینان از این که از قلمرو افغانستان برای تروریسم استفاده نخواهد شد، به حیث پیشرفت یاد کرده است. آقای خلیزاد در اوایل ماه اپریل جاری در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ به این پرسش که احتمال خروج نیروهای خارجی از افغانستان در جریان 3 تا 5 سال را چگونه ارزیابی می کند، گفت:
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت قوای خارجی ضرورت نداشته باشد، اگر افغانستان و حکومت آینده افغانستان طالبا و غیر ضرورت نداشته باشه، اونا نخواهند که قوای خارجی جبانه، آها چرا ممکن است که در وقتی که شما گفتین قوای امریکا داره و دوستان ناتو و دیگر نباشه در افغانستان، این دور از امکان نیست.
زلمه خلیزاد این مصاحبه را با رادیو آزادی در جریان ششمین دور مسافرتش به افغانستان و منطقه انجام داد و قرار بود که به قطر رفته و در آنجا با طالبان گفتگو کند. اما به جای قطر، آقای خلیزاد مستقیماً به واشنگتن رفت تا با رهبران خود در مورد مسائل مربوط به پروسه صلح افغانستان گفتگو کند. زلمه خلیزاد جمعه گذشته با پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، ملاقات کرد. پاتریک شانهان گفته است که به هدف پایان جنگ در افغانستان به خاطر ایجاد شرایط لازم برای حل سیاسی کار می کند. آژانس خبری فرانس پرس می گوید زلمه خلیزاد در هفته های آینده دور تازه گفتگوها با طالبان را آغاز خواهد کرد. آقای خلیزاد در شرایط به قطر خواهد رفت که یک نشست نمایندگان افغانستان با طالبان لغو شده است و بر اساس برخی گزارش ها این نگرانی افزایش یافته است که تلاش های صلح به رهبری آمریکا با عقب گرد مواجه شده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت فعلی بر اساس تفسیر قانون اساسی از سوی استر محکمه تا زمان آغاز کار رئیس جمهور آینده به کارش ادامه می دهد. این در حال است که شماری از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان می گویند که رئیس جمهور اشرف غنی باید در اول جوزای امسال از قدرت کنار رود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور بر اساس تفسیر استر محکمه به ماموریتش ادامه میدهد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، با ارسال یک پیام به رسانه ها میگوید در سالهای 2009 و 2014 نیز استر محکمه چنین تفسیری را از قانون اساسی ارائه کرده بود.
ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت، این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود.
از سوی دیگر ریاست اجرایه میگوید بر اساس تصمیم اخیر استر محکمه، حکومت وحدت ملی تا اعلان نتایج انتخابات به کارش ادامه میدهد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
دفتر محکمه
این تصمیم استر محکمه تازه نیست. این نهاد در گذشته هم در چنین مورد فیصله کرده است. آنچه که مهم است این است که بر اساس این فیصله حکومت وحدت ملی تا آغاز کار رئیس جمهور آینده به کار ادامه می دهد.
حکومت دی او د ملی والی حکومت تا د نوی رئیس جمهور د کار تر پیرا پوری دوام
کرد. بر اساس ماده 61 قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزا سال 5 به پایان می رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال 30 تا 60 روز برگزار می گردد. اولین باری نیست که رئیس جمهور پس از اول جوزای سال 5 به کارش ادامه می دهد، بلکه پیش از این هم در سالهای 2009 و 2014 بر اساس فیصله ستر محکمه حامد کرزی رئیس جمهور وقت پس از اول جوزا و تا اعلان نتایج انتخابات به کارش ادامه داد. تلاش کردیم در این باره نظر ستر محکمه را داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. اما برخی رسانه‌های محلی افغانستان مکتوبی را نشر کردند که بر اساس آن ستر محکمه گفته که رئیس جمهور تا آغاز کار رئیس جمهور جدید به کارش ادامه دهد. برخی کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان این فیصله را غیر قانونی خوانده و گفتند که حکومت وحدت ملی بالای ستر محکمه فشار وارد کرده تا چنین فیصله را صادر کند. قادر شاه سخنگوی تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر بر رادیو آزادی گفت فیصله ستر محکمه در این باره قابل توجیه نیست. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم مقیم نایب شماری از روزنامه های غربی را مرور میکند.
روزنامه نیویورک پست مقاله ای را در مورد حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و معلومات تکنولوژی افغانستان به نشر رسانده می نویسد. این حمله با وجود گفتگوهای صلح با طالبان نشان دهنده دوام آشکار تهدیدهای امنیتی در این کشور می باشد. روزنامه نیویورک پست می نویسد این حمله پس از چند ماه آرامش نسبی شهر کابل را مختل کرد. با گفته مقام های وزارت امور داخلی افغانستان در نتیجه این حمله که بر ساختمان واقع در منطقه پر ازدحام شهر کابل رخ داد، 7 ملکی و 3 پلیس کشته و تعدادی از غیر نظامیان هم جراحت برداشتند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. با گفته روزنامه نیویورک پست طالبان که مذاکرات صلح را با نمایندگان آمریکا در قطر به پیش میبرند، قبل از این دست داشتن در این حمله را رد کرده بودند. روزنامه نیویورک پست پیش از این در اشاره به امنیت نسبی شهر کابل از گفتگوهای نمایندگان طالبان با هیئت آمریکایی یاد کرده می نویسد. آمریکا برای پایان جنگ 18 ساله افغانستان تلاش می کند که طالبان به یک توافق صلح موافقه کنند. با تلاش های جاری صلح در افغانستان بر حفظ دستاوردهای 17 ساله گذشته در عرصه حقوق زنان تاکید زیاد صورت می گیرد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مقاله بر کمپاین که از سوی زنان افغان از طریق شبکه های اجتماعی راه اندازی شده نگاه انداخته که هدف آن تعیین خطوط سرخ حقوق آنها می باشد. روزنامه دیلی میل می نویسد کبرا صمیم که عضو تیم باسکل سواران افغانستان است در صفحه فیسبوک خود نوشته است در حالی که امریکا برای دسترسی به یک توافق صلح با طالبان تلاش می کند اشتراک زنان در ورزش به نظر وی یک خط سرخ است. فرخنده زهرا نادری یک فعال سیاسی سابق در توییتر خود بر نقش رهبری کننده زنان تاکید کرده است. خانم زهرا نادری می گوید این مسئله قابل بحث می باشد. سمیرا حمیدی یک فعال زن به نقش زنان در گفتگوهای صلح اصرار می ورزد. با گفته روزنامه دیلی میل زنان در سراسر افغانستان از طریق شبکه های اجتماعی به کمپاین به نام خطوط سرخ ما پیوستند. هدف کمپاین وارد کردن فشار بر حکومت طالبان و امریکا می باشد تا از این موضوع اطمینان دهند که پیشرفت در رابطه با حقوق زنان که خیلی به سختی به دست آمده فورا در یک توافق صلح از بین نرود. خانم صمیم که 23 سال عمر دارد می نویسد اگر طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند ما از حق آموزش و ورزش بی بهره خواهیم شد و حتی برای کار از خانه هم برآمدن نمی توانیم. فرهناز فروتن خبرنگار و یک فعال زن که کمپاین سازمان ملل متحد به نام خطوط سرخ ما را برای حمایت زنان افغان آغاز کرده می گوید برای او خط سرخ آزادی قلم و بیان است.
س ساعت 7:49 صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستین. رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید که 8 کارگر یک معدن زغال سنگ در اثر گاز گرفتگی در ولسوالی دره صوف بالا جان دادند. حاجی راست محمد بر رادیو آزادی گفت این حادثه ناوقت دیروز رخ داد. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
8 معدنچی در یکی از معادن زغال سنگ خودسر در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان جان باختند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان بر رادیو آزادی گفت اجساد همه اینها که در عمق 1500 متری معدن دچار حادثه شده بودند بیرون آورده شده است.
تعداد 8 نفر در معدن شده و دیروز گاز گرفت 8 نفر کشته شده.
رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید این معدن که به نام معدن فتح یاد می شود یکی از معادن ممنوعه و خطرناکترین معدن شخصی زغال سنگ در دره صوف بالا است و چند سال قبل هم به دلیل حادثه مشابهی که در آن 14 معدنچی جان باخته بودند بسته شده بود.
قبلا چند سال پیش هم اون معدن انفجار کرده بود، در واقع 14 نفر تلفات داشتن. باز اون معدن چند یک سال کمتر دیرتر کار بود، باز اونا خودسری کردن، اون معدن باز پس کردن، باز دوباره گاز گرفتن.
در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان بیش از 1000 معدن فعال زغال سنگ که بیشتر آن شخصی و در اختیار عمدتاً زورمندان می باشد وجود دارد. استخراج زغال از این معادن به گفته مسئولین اکثراً غیر فنی و غیر ایمنی است و به همین دلیل سالانه چندین معدنچی در حوادث مانند انفجار در معدن، گاز گرفتگی و فروریزی معادن جان می دهند. چنانه که 10 روز قبل انفجاری در یکی از همین معادن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان جان 6 معدنچی را گرفت و یکی را هم مصدوم کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم پاکستان دیروز یک شنبه نخستین سفر رسمیش را به ایران آغاز کرد. گفتگوهای عمران خان با مقامهای ایرانی روی روابط دو جانبه، مبارزه با تروریسم و امنیت سرحدات دو کشور متمرکز خواهد بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و سایر مقامات این کشور ملاقات می کند. بر اساس گزارش رسانه های ایران، گفتگوهای عمران خان با مقامات ایران روی مناسبات دو جانبه، مبارزه با تروریسم و امنیت سرحدات تمرکز دارد. مسافرت دو روزه صدر اعظم پاکستان به ایران دیروز از توقف در شهر مشهد آغاز شد. نخستین سفر عمران خان به ایران درست یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اسلام آباد از تهران خواست تا اقدامات لازم را بر ضد گروه‌های تروریستی اتخاذ کند که در عقب کشتار 14 نظامی این کشور قرار دارند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان 20 اپریل گفت 15 مرد مسلح یونیفرم نظامی بر تن داشتند. 18 اپریل برای یک موتر سرویس در ایالت بلوچستان پاکستان کمین گرفته و 14 نظامی این کشور را به قتل رسانیدند. وزیر خارجه پاکستان در یک نامه ارسالی به حکومت ایران گفته است که این افراد مهاجم مربوط به ائتلاف 3 گروه بلوچ مستقر در ایرانند. به گفته آقای قریشی در مورد این رویداد عمران خان صدر اعظم پاکستان با مقامات ایران صحبت می کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته است که وی 20 اپریل با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفتگو کرده و دریافت‌های ابتدایی تحقیقات پاکستان را در مورد حمله اخیر در بلوچستان و کشته شدن نظامیان این کشور را با وی شریک ساخته است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته است
اس نئے الائنس بی آر ای
کمپ های آموزشی و اکمالاتی ائتلاف نو بی آر ای در داخل سرحدات ایران قرار دارد. در این مورد ما با جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طریق تلفن صحبت مفصل داشته، برایش پیام پر از احساس خشم و اندوه پاکستان را رسانیده و از توقعات پاکستان او را مطلع ساخته ایم. تا هنوز تهران در مورد اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تبصره نکرده است. اما در اوایل سال جاری میدادی تهران از اسلام آباد خواسته بود تا بر ضد گروه جنگجویان اقدام کند که در عقب حمله خونین بر پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارند. در ماه فوریه سال جاری میدادی در نتیجه یک حمله در جنوب شرق ایران 27 تن از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نزدیک سرحدات این کشور با پاکستان کشته شدند. گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروه تندرو جیش العدل در پاکستان و منطقه سیستان و بلوچستان ایران مستقر است.
7:55 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را پذیرفت. مقام های امنیتی در شرق افغانستان از کشته شدن 15 تن از طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می دهند. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در بازی های جام جهانی سال 2019 امروز اعلان شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران جنرال حسین سلامی را به عنوان قماندان جدید سپاه پاسداران تعیین کرد. ایالات متحده آمریکا انفجارهای مرگبار در سریلانکا را شدیداً محکوم کرد و به نظر می رسد که ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی در برابر پترو پروشنکو در دور دوم انتخابات اوکراین به پیروزی چشمگیر دست یافته است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
من جمیله است، فارغ التحصیل لیسه جمهوریت هستم، یک خانم خانه هستم.
میشه از مسئولیت های یک خانم خانه بر ما بگوین؟
خانم خانه خطبن بکل اگه معلوم است که مسئولیت زیاد داره. اولی که صبح میشه اولادای خدا باید از به مکتب و تحصیلاتش آماده بسازن، کار خانه را انجام بده، اولادای خدا بستر و وضع بسیار خوب روان کنه به مکتب.